همه ما با مفهوم عقده و عقده‌ای بودن آشنا هستیم. خیلی از ماها شاید بعضی اوقات هم از این کلمه برای خطاب کردن به رفتار اشتباهی از دیگران استفاده کردیم، یا شاید حتی خواستیم اونها رو ناراحت کنیم، آزار بدیم و با کلماتی مثل عقده یا عقده‌ای بودن یا عقده‌ای خطابشون کردیم. اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا عقده واقعا یک کلمه‌ایه که در علم روانشناسی وجود داره؟ آیا علم روانشناسی با مفهوم عقده و عقده‌ای بودن آشناست؟ و اگر این کلمه رو میشناسه علم روانشناسی و اون رو به عنوان اختلالی در روان و در بینش و رفتار فرد لحاظ میکنه، این عقده یا عقده‌ها چجوری به وجود میان و چه آثاری دارن و چه عوارضی از خودشون به جای میگذارند؟ وقتتون بخیر باشه دوستان عزیزم، دکتر نوبری هستم و در این پادکست میخوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا عقده اصلا واقعا وجود داره، چه تعریفی داره، چجوری به وجود میاد و چند نوع عقده داریم. اولین بار آقای دکتر فروید، پدر علم روانشناسی نوین یا مدرن به اصطلاح، از کلمه عقده در توصیف بعضی از رفتارهای انسانها استفاده کرد. اودیپس کامپلکس یا عقده اودیپ در واقع اختلالی بود که دکتر فروید مشاهده کرد در بعضی از بیماران خودش، در قالب کیس هایی که ایشون مشاهده میکرد خانم ها بودند، و ایشون این عقده رو اینطور توصیف کرد که خانم ها وابستگی نچندان سالمی به والدین خودشون، در این کیس خاص به پدر خودشون دارن، و که در واقع قابل مقایسه است با اون داستان اساطیری یونانی که درش آقای اودیپ، یا در واقع جوانی به نام اودیپ، عاشق مادرش میشه و برای به دست آوردن مادرش پدرش رو میکشه. اما این شروع شناسایی عقده ها بود. عقده های دیگه هم بعد از اون پیدا شدن، کشف شدن، فهمیده شدن که نشون میداد فردی واقعا میتونه از عقده های روانی در حد بسیار زیادی رنج ببره و به دیگران و اطرافیان خودش رنج برسونه. بیایید تعریفی از عقده داشته باشیم که ببینیم اصلا علم روانشناسی راجب عقده ها چی میگه. عقده ها گره ها و در اصطلاح تخصصی طرحواره های خشک و منفی هستند که قابلیت انعطاف زیادی در اونها دیده نمیشه. فردی که مبتلا به عقده ای باشه در شرایط احساسی و رفتاری بیمارگونه ای قرار داره که تمامی ذهن و قوای فکریش همواره معطوف موضوعی یا فردی دیگه و یا بحرانیه که نمیتونه از اون موضوع خودش رو بیرون بکشه. وقتی فردی با عقده ای درگیر باشه، هر اندازه هم که اون عقده براش تأمین بشه یا اون نیازی که به اصطلاح خودش عقده محسوب بهش عقده ای شده برطرف بشه، باز هم عقده فرد تموم نمیشه و به همون اندازه قبلی و چه بسا به شدتی بیشتر ادامه پیدا میکنه. این طرحواره منفی و خشک و غیر قابل انعطافی که فرد رو دائما در شرایطی بسیار بیمارگونه از نظر بینشی و رفتاری قرار میده و باعث میشه که فرد رفتارهایی بیمارگونه از خودش داشته باشه رو در علم روانشناسی عقده خطاب میکنن. در این پادکست ما به حداقل 6 تا از این عقده ها یا کامپلکس ها میپردازیم و نشون میدیم که چگونه این عقده ها میتونه در فرد یک اختلال رفتاری روانی به وجود بیاره و محیطش رو هم دچار رنج فراوانی بکنه. خیلی ها دوست دارن بدونن که دلایل ابتلا به عقده ها چیه. عقده های روانی عمدتاً پایه ژنتیک و همپوشان با بیماری های شخصیتی دارند. بیماران شخصیتی اغلب از عقده حقارت همراه با عقده بزرگبینی و عقده قهرمان بودن به طور همزمان رنج میبرند. شاید برای شما جالب باشه که از خودتون بپرسین چطور میتونه کسی هم عقده حقارت داشته باشه و هم عقده بزرگبینی داشته باشه و هم عقده قهرمان بودن. اما باید به خاطر داشته باشید که عقده ها در واقع نگرشی کاملا بیمارگونه هستند و برخلاف اسمشون همواره فرد رو در شرایط بسیار منفی قرار میدن که از بودن در اون شرایط لذت نمیبره. حتی اونی که عقده بزرگبینی هم داره باز احساس بزرگی واقعی و خوشایندی نداره، بلکه عقده این رو داره که بزرگی باشه که هرگز بهش نمیرسه. چه خصوصیات رو عقده ها در افراد ایجاد می کنند؟ یکی از بارزترین خصوصیت عقده ها و عقده‌ای بودن اینه که فرد هرگز به آرامش درون با انجام کارهای دلخواه و داشتن موقعیت های مطبوع و تأمین نیازهایی که داره نمی رسه. این فقدان آرامش درون اونقدر بارزه و اونقدر زیاده که تمام رفتارهای فرد رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اما مکانیزم دفاعی روان روشن میشه و این جور افراد، افراد عقده‌ای، معمولا شخصیتی کاملا تظاهری و تصنعی به خوب بودن و یا موفق بودنی دارند که هرگز نیستند. باز از خصوصیات فوق‌العاده بارز آدم‌های عقده‌ای، قضاوتگری، بدگویی و تمسخر دائم دیگرانه. افراد عقده‌ای عاشق این هستند که جایی برن و برگردن و راجع به میزبان یا دیگر میهمانان به طور بسیار طولانی و متوالی بدگویی کنن، اونها رو مسخره کنن، ولی وقتی در جلوی اونها هستن به شدت قربون صدقه اونها برن و خودشون رو با اونها بسیار صمیمی و دوست و به قول معروف جونجونی قلمداد کنن. این میل به قضاوت علیه دیگران، میل به بدگویی علیه اونها، میل به تمسخر از این عقده حقارتشون ناشی میشه که هرگز با هیچ میزان از رشد اجتماعی، حرفه‌ای، مالی برطرف نمیشه و همواره نسبت به دیگران اونها رو در شرایط به این احساس رو دارن که در شرایط بدتری قرار دارن. باز افراد عقده‌ای افرادی هستند که تغییر کردن براشون فوق‌العاده سخته. میشه گفت افرادی که عقده‌ای هستن افرادی بسیار سختن، تا جایی که براشون بسیاری از مواردی که خودشون باش تربیت نشدن، بزرگ نشدن و یاد نگرفتن کف محسوب میشه و باید اونو اصلا کلن از ریشه بزنن و نابود کنن اگر میتونن، و یا اگر نمیتونن نابودش کنن با تمام قوا در مقابلش مقاومت میکنند. و طبیعتا هر نگرش بیماری نگرشی خواهد بود که به افراط و تفرید دوچاره، و افرادی هم که متاسفانه به عقده های روانی دوچار خواهند بود به شدت دوچار افراد و تفرید در محبت کردن، در تفریح کردن، در خشم، در آزار دیگران، آزار خودشون، در منفیگرایی، در خساست، در ولخرجی، در کینه توزی و در کار و استراحتند، یا از اون بره بوم میفتند و به قدری افراط میکنن که دیگه اون موضوع جذابیت خودش یا ماهیت خودش رو از دست میده، یا به قدری تفریط میکنن که موجب آزار خودشون یا دیگران میشن. من در این پادکست به شما قول دادم که حداقل 6 تا از اینها رو، از این انواع عقده ها رو برای شما اسم ببرم. بیاید با عقده اودیپس یا در واقع عقده اودیپ به تعریف آقای فروید شروع کنیم. این عقده‌ای بود که فروید در بسیاری از بیماران خودش مشاهده می‌کرد و اون وابستگی فوق‌العاده زیاد بیمارانش به والدین بود. البته مبحث تشخیص آقای فروید در زمان خودش مبحث بسیار جالبی بود. بعد از اون علم روانشناسی به قدری پیشرفت کرد که خیلی از نظریات فروید امروز دیگه مورد قبول نیستن. اما اون چه که مهمه اینه که بدونیم که دکتر فروید در زمان خودش موفق شد اولین پایه‌های علم روانشناسی رو پایه‌گذاری کنه. اونچه که فروید در بسیاری از بیماران خودش مشاهده میکرد و اسمش رو کامپلکس های روانی یا عقده های روانی اونها قرمداد میکرد، برمیگشت به خیلی از بیمارانی که در بیمارستان ها تحت نظرش بودن و اونها از بیماری های مثل اسکیزوفرنیا یا انواع اقسام بیماری های شخصیتی یا بیماری های دو قطبی رنج میبردن. و فردی که روان بیمار داره الزاماً از اونجا که روانش اون کارکرد لازم رو نداره وابستگی خیلی زیادی نشون خواهد داد. عقده ادیپی که آقای فروید تعریف کرده بود در واقع در کیس آقای فروید جاری نبود، صحیح نبود، چون خیلی از بیمارانش واقعاً از مشکلات روانی ساختاری مغز رنج می بردن تا یک وابستگی. اما عقده ادیپ وجود داره. افراد زنان و مردانی که به عقده ادیپ دچار هستند دنبال افرادی در روابط خودشون میگردن که شباهت به مادرشون و یا پدرشون داشته باشه. پسرها دنبال زنی میگردن که رفتارهای مادرشون رو داشته باشه و ازشون مادرانه مراقبت کنه. و دخترها هرگز نمیتونن مردی رو پیدا کنن که با استانداردهای پدرشون همخوان باشه و در نتیجه ببخشید فرصت‌های بسیاری رو از برای ازدواج یا برای داشتن روابطی رشد دهنده و آرامش دهنده از دست میدند. عقده دومی که عقده بسیار جالبی هم هستش، حداقل برای دونستنش جالبه، عقده مدانا هور کامپلکس هست. عقده حضرت مریم و روسبی در واقع عقده‌ایه که خیلی از مردها بهش دچار میشن. در این عقده مردها دوست دارن عاشق زنی بشن که مثل حضرت مریم پاک و مقدسه و به محض اینکه احساس میکنن به اون زن علاقه جنسی دارن، اون زن رو زنی روسبی، چندش آور و غیر قابل تحمل حس میکنند. خیلی از افرادی که از بیماری های پارانوید رنج میبرن، از اختلال شخصیت پارانوید رنج میبرن، دقیقاً به این عقده دچارن. اونها طرف زنهایی میرن که احساس میکنن خیلی پاکن و بلافاصله که عاشق اون زن میشن یا به اون زن علاقمند میشن، احساس میکنن این زن یک هرزه روسبیه و چندش آوره و باید با تمام وجود آزارش بدن که چرا که این زن به خود به همسرش یا به خود این مردی که عاشق شده علاقه جنسی نشون میده. علاوه بر عقده مدانا هور کامپلکس، عقده دیگه هم وجود داره به نام گاد کامپلکس یا عقده خدا بودن. افرادی که این عقده رو دارن بر این باور هستن که اونقدر خوبند که قوانین اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی در مورد اونها صدق نمی‌کنه. این افراد که احساس برتری مطلقی دارن، برتری خداگونه‌ای دارن، اصولاً از انجام کارهایی که زشت هست و مورد پسند جامعه نیست هیچ ابایی ندارن، چون بر این باورند که اون کارها برای اینها زشت نیست و اگر اینها میلشون بر این هست که اون کارها رو انجام بدن هیچ ایرادی نداره. افراد معتاد رو شما میتونید در این عقده خدا بودن مشاهده کنید، چه قبل از اعتیادشون و چه در دوران اعتیادشون. و در واقع یکی از مسائلی هم هست، یکی از شرایطی هم هست، یکی از عواملی هست که اینها رو به سوی اعتیاد سوق میده، علاوه بر دیگر عواملی که اعتیاد همراه خودش داره. عقده شماره 4 ما پرسکیوشن کامپلکس یا عقده تعقیب شدن و آزار دیدنه. باز هم اونهایی که از نظر روانی دچار سایکوزس هستن و از پارانوید اسکیزوفرنیا یا در واقع شیزوفرنی نوع پارانویدش رنج میبرن، همیشه بر این باور هستن که مورد هدف دیگران و آزار دیگران و رنج دیگران قرار دارن و اطرافیانشون سعی میکنن که اینها رو به نحوی از آنها شکنجه بدن، بچزونن و مورد آزار و تحقیر قرار بدن. عقده شماره 5 ما یکی دیگه از عقده های فوق العاده جالب هست که در بسیاری از افراد مبتلا به انواع و اقسام عقده ها مشاهده می کنیم، عقده در واقع قهرمان بودنه. عقده قهرمان بودن عقده ای هست که فرد به بهای از دست دادن سلامت خودش یا موقعیت خودش حاضر دیگران رو در اولویت قرار بده. البته این در اولویت قرار دادن دیگران از روی محبت و عشق نیست، بلکه در بزای این هست که تایید اونها رو به دست بیاره، و اگر نتونه این تایید رو به دست بیاره ممکنه رفتارهایی انجام بده که منجر به آسیب‌های جسمانی بسیار شدیدی به خودش بشه، یا اگر خودآزاری جسمانی و فیزیکی نداشته باشه به شدت افسرده میشه. آدمایی که عقده قهرمان بودن دارن شما میبینید که فوق‌العاده پرمحبتن، اما دائما مینالند و دائما نگرانند و دائما ناراحتند. ناراحت چی هستند؟ نگران و ناراحت توجهند، نگران و ناراحت تأییدی هستند که هر اندازه هم بگیرن انگار قطره آبی رو بر روی بخاری داغی ریختی که بلافاصله بخار میشه و ثانیه‌ای بر روی اون بخاری نمیمونه. هرچقدر به این افراد تأیید بدی باز هم این افراد همواره از این نگرانی و از این ناراحتی و از این افسردگی رنج میبرند. و آخرین عقده‌ای که می‌خواستم برای شما اسم ببرم، عقده حقارت. افرادی که از عقده حقارت رنج می‌برند همواره بر این باور هستند که آدم‌های ارزشمندی نیستند، به خلاف این احساس درونیشون به دیگران ابراز میکنن که خیلی ارزشمندن و خیلی خوبن و خیلی قدر خودشون و قدر زندگی رو میدونن، اما در درونشون انقدر احساس زشتی به خودشون دارن و انقدر با خودشون احساس حقیر بودن و احساس ناتوانی میکنند که حالشون رو خیلی بد میکنه. این افراد به نیازهای خودشون در کمترین سطح ممکن میپردازن، حتی موقعی که امکانات مالی یا رفاهی داشته باشن باز هم به خودشون بهای زیادی نمیدن و بر این باور هستن که اصلا ارزش داشتن این توجه و این رسیدگی رو هرگز ندارند. مشکلی که افراد عقده‌ای باش روبرو هستن اینه که عقده، همونطور که قبلا براتون اشاره کردم، بسیار فرایندی افسرده کننده، بسیار فرایندی خشم آورنده و تا حد فوق‌العاده زیادی آزاردهنده. آیا عقده درمان داره؟ عقده های محیطی عمدتاً عقده هایی هستند که با برطرف شدن شرایط نامطبوع محیطی و محرومیت ها درمان میشن اگر فرد در شرایط بهتری قرار بگیره و در اون شرایط بهتر فرهنگ اون شرایط بهتر هم موجود باشه. مثلا اگر فردی از دوران سختی یا از فقر میاد و به پول برسه، این فرد همچنان عقده‌ای باقی میمونه اگر عقده حقارت و عقده مالی داشته باشه، مگه اینکه به اون پولی که رسیده فرهنگ استفاده از پول و فرهنگ رفاه و فرهنگ تفریح رو هم دریافت کرده باشه. برای همین هم هست که خیلی از پولدارها رو ما در همه جای دنیا میبینیم که انقدر رفتارشون بیکلاس، زشت و زننده است که آدم باور نمیکنه فردی با این میزان پول و این میزان امکانات مالی این چنین فقیر و زشت رفتار کنه. اما واقعیت اینه که اینها پول رو به دست آوردن اما فرهنگش رو به دست نیاوردن، در نتیجه عقده‌شون درمان نشده. عقده‌هایی که پایه ژنتیکی دارن و عمدتاً در اختلالات شخصیت مشاهده میشن متاسفانه عقده‌هایی هستند که به راحتی درمان نمیشن، چون فرد مقاومت بسیار زیادی به هر گونه تغییر در زندگیش داره. برای اینکه ما بتونیم این عقده ها رو برطرف بکنیم، فرد باید به این نتیجه برسه که از خشم درون و از افسردگی درون و از این حس حقارتی که نسبت به خودش داره و این حس اجحافی که نسبت به از دیگران دریافت میکنه به صورتی بیمارگونه و غلط خسته شده و دلش میخواد بهتر، صحیحتر و شادتر زندگی کنه. این تعریف جامعی بود از بیماری، از انواع و اقسام عقده ها و اختلالاتی که عقده ها به وجود میارن و رفتارها و بینش اشتباهی که فرد عقده ای بهشون